با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب افسسیان، ادامه فصل 6. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پولس به این نکته مهم اشاره کرد که کلیسا مانند سربازی است که در این دنیا برای به انجام رسیدن اراده های خداوند می جنگد. هر ایماندار در جنگی روحانی می باشد و عیسی مسیح قادر است او را در این جنگ پیروز گرداند. در برنامه امروز به بقیه سخنان پولس در این باره توجه می‌کنیم. در افسسیان فصل 6 آیه 10 الی 12 می‌خوانیم: در خاتمه از شما می‌خواهم که از قدرت عظیم خداوند در درون خود نیرو بگیرید و زورآور شوید. خود را با تمام سلاح‌های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه‌ها و نیرنگ‌های شیطان ایستادگی نمایید. بدانید که جنگ ما با انسان‌ها نیست، انسان‌هایی که گوشت و خون دارند، بلکه ما با موجودات نامرئی می‌جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می‌کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمانروایان شرور تاریکی. بلی، جنگ ما با این‌هاست، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی می کنند. پولس رسول در اینجا درباره چه چیزی صحبت می کند؟ او در واقع درباره ضعفی روحانی سخن می گوید که از شیطان و شریر است. دقت کنید که او به پایان نامش نزدیک شده و می گوید: در خاتمه از شما می خواهم که از قدرت عظیم خداوند در درون خود نیرو بگیرید و زورآور شوید. شما نمی توانید با قدرت و نیروی خود بر شریر پیروز شوید. با توجه به متن اصلی آیه به زبان یونانی، پولس به طور مشخص و آگاهانه از کلمه قدرت عظیم خدا استفاده می کند که برای مقابله با روش های شریر ضروری است. از قدرت عظیم خداوند نیرو بگیرید. اینجا تنها مکانی است که من و شما می توانیم قدرت و نیرو به دست آوریم. دشمنی که یک مسیحی باید با او بجنگد از گوشت و خون نیست. دشمن روحانی است و مبارزه نیز روحانی و به همین دلیل نیاز به قدرت روحانی داریم. خوب از توجه شود که جسم ایماندار آن دشمنی نیست که باید با او مبارزه کرد. ایماندار بایستی جسم را مرده محسوب کند و تسلیم خدا شود. راه و روش پیروزی بر جسم در کتاب رومیان فصل 6 مشخص شده است. جنگیدن با طبیعت کهنه به شکست می انجامد و پولس چنین تجربه ای را در رومیان فصل 7 در میان می گذارد. فقط زره خدا می تواند در برابر حمله ها و هجوم شیطان مقاومت و ایستادگی کند. شریری که همه نوع اسلحه ها و تیرهای آتشین روحانی را در اختیار دارد. ما به یک سیستم ضد حمله نیاز داریم اگر بخواهیم بر این دشمن پیروز شویم. به همین دلیل برای یک سرباز مسیحی بسیار مهم است تشخیص دهد با دشمنی که جسم و خون است نمی جنگد. بر علیه انسانهای دیگر نمی جنگیم. دشمن روحانی است و مبارزه نیز روحانی می باشد. شیطان دشمن ایماندار است و همان می باشد که در اینجا گفته شد بایستی با او جنگید. راه پیروزی بر شیطان اطاعت کردن از آن چه است که در افسسیان فصل 6 آیه 11 گفته شد. خود را با تمام سلاح‌های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه‌ها و نیرنگ های شیطان ایستادگی کنید. ما در یک مبارزه روحانی هستیم. شریر در سفارایی جنگ نیروهای خود را منظم کرده است. در اینجا در متن اصلی گفته شده که ما بر علیه آنان کشتی میگیریم و این کلمه نشان میدهد که مبارزه و رودررویی ما با دستان بر علیه نیروهای روحانی شریر است. آیه 12 به طور شدید و مشخص میگوید مبارزه یا کشتی گرفتن ما با خون و جسم نیست، بلکه بر علیه فرماندهان، قدرت‌ها و حاکمین این دنیای تاریک روحانی و بر ضد لشکرهای روحانی شریر در جایگاه‌های آسمانی است. این جنگ ما می‌باشد که هم اکنون نیز در جریان است و به پیش می‌رود. یک دنیای شیطانی در اطراف ما وجود دارد و خود را در زمان حاضر نمایان می‌کند. اگر این سخن را وقتی واعظ جوانی بودم می گفتم، تعداد زیادی آن را باور نمی کردند و یا شاید می گفتند که دچار وهم و خیالات شدم. اما امروز شرارت و شیطان پرستی یک موضوع آشکار و به وسعت زیاد گسترده شده است. حتی در بسیاری از شهرها به اصطلاح کلیساهای شیطان وجود دارند. اتفاقات عجیب و غریب برای این گروه های منحرف و سرگردان واقع می شوند. شخصی به تازگی به من می گفت این چیزها امروز واقعی هستند. چه کسی گفته بود که واقعی نیستند؟ اگر شما به این موضوعات ایمان ندارید و آنها را باور نمی کنید، چشمان خود را باز کنید و ببینید که در اطرافتان چه اتفاقاتی می افتد. مردم به دام انداخته شده و به سوی انواع شرارت ها و شیطان پرستی هدایت می شوند. نیروهای روحانی هستند که در دنیا در فعالیت می باشند. نیروهای شریری وجود دارند که بر ضد کلیسای خداوند عمل می کنند. آنها بر علیه ایمانداران، بر ضد خدا و مسیح فعالیت می کنند. تلاش نکنید که آنان را نادیده بپندارید و به آنها بی توجهی کنید. این اتفاقات می افتد و من و شما به تنهایی توانایی مقابله با آنان را نداریم. این واقعیت که دشمنی روحانی وجود دارد که باید بر علیه آن غلبه کرد، در فصل دهم کتاب دانیال به خوبی به تصویر کشیده شده است. دانیال در حال دعا کردن بود و پاسخی دریافت نمی کرد. برای مدت 3 هفته دعا کرده بود. در کتاب دانیال فصل 10:2-3 می خوانیم من دانیال وقتی این رویا را دیدم 3 هفته تمام ماتم گرفتم. در این مدت نه خوراک کافی خوردم، نه لب به گوشت و شراب زدم و نه ظاهرم را آراستم. و می خوانیم که بالاخره فرشته آمد او را لمس کرد و در دانیال فصل 10:11-12 گفت ای دانیال، ای مرد محبوب خدا، برخیز و به آن چه میخواهم به تو بگویم با دقت گوش بده، زیرا برای همین نزد تو فرستاده شدم. پس در حالی که هنوز میلرزیدم سر پا ایستادم. سپس او گفت ای دانیال نترس، چون از همان روز اول که در حضور خدای خود روزه گرفتی و از او خواستی تا به تو فهم بدهد، درخواست تو شنیده شد و خدا همان روز مرا نزد تو فرستاد. اگر حقیقت این بود، آنگاه دانیال حق داشت بپرسد پس در این مدت 3 هفته کجا بودی؟ گوش کنید فرشته در دانیال فصل 10:13 چه میگوید. اما فرشته‌ای که بر مملکت پارس حکمرانی میکند 21 روز با من مقاومت کرد و مانع آمدن من شد. سرانجام میکائیل که یکی از فرشتگان اعظم است به یاری من آمد. او در مبارزه با یک روح شریر بود و به نیروی کمکی احتیاج داشت. این یک جنگ روحانی بود و ما نیز امروز چنین جنگ و مبارزات روحانی را داریم. به ما گفته شده که این قدرت‌ها سازماندهی شدند. فرماندهان روح‌های شریری هستند که بر ملت‌ها نظارت می‌کنند. آنها در ارتباط با افسران تحت فرماندهی خود می‌باشند. قدرت‌ها یا سربازان روح‌های شریری هستند که می‌خواهند بر انسان‌ها مسلط شوند. حاکمان تاریکی این دنیای شریر آن روح‌هایی می‌باشند که به کارهای شرارت آمیز شیطان در دنیا مشغول هستند. شرارت‌های روحانی در جایگاه‌های آسمانی روح‌هایی می‌باشند که در امور مذهبی فعالیت و حاکمیت دارند. شیطان دارای یک گروه سازمان یافته قدرتمند است و سازمان او هم اکنون این دنیا را در اختیار گرفته و اداره می کند. سکته های قلبی، سردردها، رنجها و اتفاقات غم انگیز زندگی کار شیطان است که به طور مخفیانه عمل می کند. او باعث و عامل مشکلات بزرگی است که اکنون در دنیا وجود دارند. ما دشمن را پیدا و شناسایی کردیم. این دشمن روحانی است. شیطان است که نیروهای شریر خود را سرپرستی می کند. و اکنون نیاز داریم تشخیص دهیم که این جنگ و مبارزه در کجا اتفاق می افتد. فکر می کنم که کلیسا تا حد زیادی دید و توجه به این مبارزه روحانی را از دست داده است. احساس می‌کنیم که اگر یک ساختمان دوست داشتنی کلیسا داریم و توجه افراد زیادی را جلب کرده و حمایت مالی به اندازه کافی است، آنگاه همه چیز به خوبی به پیش می‌رود. اما وضعیت مالی یک کلیسا جایی نیست که مبارزات روحانی در آنجا در جریان است. می‌خواهم با یقین بگویم و ضمانت کنم اگر کلیسایی که خود را تأمین مالی می کرد به قرض کردن بیفتد، علامتی است بر اینکه چیزی اشتباه در جریان می باشد. در واقع به این معنی است که جنگ در قلمروی روحانی در حال شکست خوردن است. در چنین زمانی بایستی سوالاتی مانند اینها پرسیده شود: آیا اعضای کلیسا در مسیح رشد می کنند؟ آیا کلام خدا تعلیم داده می شود؟ آیا یک روحیه محبت و همکاری در میان اعضا وجود دارد؟ آیا غیبت و سخنچینی به حد اقل رسیده است؟ در چنین شرایطی نبایستی نظم و قانون گرایی تأکید شده و اجرا شود، بلکه باید روابط درست در میان برادران و خواهران در عیسی مسیح برقرار و اصلاح شود. در جایی که روحیه انتقاد، تلخی و نفرت حاکم است، روح خدا نمیتواند کار کند. کلیساها علاقه دارند در مورد تعداد زیادی که به سوی عیسی مسیح میآیند صحبت کنند. آنها دوست دارند درباره تعداد زیادی که برای پیروی از عیسی مسیح تصمیم گرفته اند حرف بزنند. با این وجود وقتی به طور دقیق و واقعی بررسی و رسیدگی می شود و برای مثال 2 سال بعد در جستجوی آن به اصطلاح ایمانداران و تغییر یافتگان هستید، متوجه می شوید که ناپدید شدند و در کلیسا نیستند. به نظر می رسد که ما درک نمی کنیم که امروز یک جنگ و مبارزه روحانی در جریان است و مردم نیاز دارند که در کلام خدا استوار باشند. این یک نمایش و نشانه قدرت شریر است که مردم از نظر روحانی کور شده و به انواع فرقه های انحرافی و مکتب ها و مذاهب دروغین با باورهای غلط روی آوردند. نتیجه تمام اینها وضعیتی است که در بسیاری کشورها شاهد آن هستیم که کلام خدا در کلیساها و سازمانهای مسیحی بی اهمیت شمرده می شود. این کار دشمن یعنی شیطان و نیروهای شریر است. شیطان دشمن کلام خداست و با آن مخالفت می کند. حفاظت سرباز. در افسوسیان فصل 6 آیه 13 می خوانیم: بنابراین از یک یک سلاح‌های خدا به هنگام حمله دشمنتان شیطان استفاده کنید تا بتوانید حمله‌های او را دفع نمایید و در آخر پیروز بر پاهای خود بایستید. ما دشمن را شناسایی کردیم. اکنون پولس به سلاح‌های اشاره می‌کند که برای محافظت ما در دسترس می‌باشند. در هیچ جایی از ایماندار خواسته نشده که حمله کرده و به پیش برود. مبارزه ما تهاجمی نیست. کلید اصلی تمام این قسمت در کلمه ایستادگی و مقاومت کردن است. کتاب مقدس درباره ایمانداران به عنوان مسافران یا مهاجران سخن میگوید. ما به عنوان مهاجران در این دنیا قدم برمی‌داریم. کتاب مقدس از ما به عنوان شاهدان صحبت می‌کند و بایستی به گوشه و کنار دنیا و تا آخر آن برویم. به عنوان دوندگان بایستی بدویم. باید به طوری که چشمان خود را به هدفمان یعنی خداوند عیسی مسیح دوخته ایم بدویم. در عبرانیان فصل 12 آیه 1 الی 2 چنین می‌خوانیم: با صبر و شکیبایی در این میدان مسابقه به سوی هدف بدویم و برای پیروزی در این مسابقه روحانی به عیسی چشم بدوزیم که چنین ایمانی را در قلب ما ایجاد کرده و آن را کامل خواهد ساخت. اما وقتی کتاب مقدس از ما به عنوان مبارزین صحبت می کند، از ما می خواهد که ایستادگی و مقاومت کنیم. با صراحت بگویم ترجیح می دهم در همه شرایط بیستم به جای اینکه بجنگم و حمله کنم. سالها پیش مبشری توجه افراد زیادی را جلب کرد وقتی که گفت تا تریبون موعظه در حال جنگیدن با شریر بود. فکر می کنم تا حد زیادی حقیقت را گفته بود، چون جنگ ما یک جنگ روحانی است. هر جا که کلام خدا موعظه شده و پیام انجیل اعلام می شود، این مبارزه در جریان است. خطوط جنگ و مبارزه امروز در اینجاست. اینجا جایی است که دشمن فعالیت می کند. دشمن در جایی فعال است که کلام و روح خدا با قدرت عمل می کنند. هرگز شخصا احساس نکردم که من بایستی این جنگ و مبارزه را بر عهده بگیرم. یعنی هرگز احساس نکردم که من باید حمله کنم. فرمان داده شده به ما این است که ایستادگی و مقاومت کنیم. بایستیم. این شریر است که می خواهد حمله کند. او حمله خواهد کرد. دستور برای ما ایستادگی و مقاومت است. توانایی برای ایستادن در روز شریر یک پیروزی برای ایماندار است. گاهی قلب من غمگین می شود وقتی به تعداد زیادی از کلیساها نگاه می کنم. من کلیساهای محلی و کشیشهای آنها را دوست دارم. تعداد زیادی از کشیشها هستند که در این مبارزه روحانی می جنگند. امروز واقعا مردمانی وجود دارند که در صحنه جنگ روحانی مبارزه می کنند. من به کنفرانس ها و آموزشگاه های کتاب مقدس متفاوتی به عنوان واعظ می روم، چون می خواهم به آنها کمک کنم. خود من سالها کشیش بودم و می دانم چقدر عالی بوده و احساس خوبی داشتم وقتی دیگران به نزد من آمده و دوش به دوش من می ایستند. قلبم به درد می آید وقتی می بینم که تعداد شرکت کنندگان بعضی کلیساهایی که زمانی زیاد بودند اکنون کم شدند. اعضای آنها نسبت به این واقعیت که جنگی روحانی در آنجا وجود دارد نابینا و کور بودند. آیا برای کشیش خود در عرض هفته دعا می کنید؟ از او انتقاد نکنید، بلکه برای او دعا کنید. او احتیاج به دعاهای شما دارد. شریر به اندازه کافی با او مخالفت می کند. شما لازم نیست به انبوه تعداد کسانی ملحق شوید که فردی را که کلام خدا را موعظه می کند به صلیب می کشند. شما بایستی دستان او را بلند کنید، همان طوری که هارون و هور از طرف قوم اسرائیل دستان موسی را بلند کردند. قلب من با کشیشانی است که نیاز به حمایت اجتماعی دارند که بخواهند با او بایستند. در افسوسیان فصل 6 آیه 14 الی 15 می‌خوانیم: اما برای این منظور کمربند محکم راستی را به کمر ببندید و زره عدالت خدا را در بر نمایید، کفش انجیل را به پا کنید تا به همه جا رفته پیام انجیل را به همه اعلام نمایید.
اکنون چهارمین بار است که او ایمانداران را نصیحت و تشویق می کند. در اینجا تنها جایی است که می بینیم پولس مانند یک فرمانده صحبت می کند. قبلا او التماس و خواهش کرد، اما در اینجا دستور و فرمان می دهد که بایستید و مقاومت کنید. ما نه تنها در وضعیت ایستادگی هستیم، بلکه سلاح‌های خاصی را نیز داریم که از خودمان حفاظت کنیم. نباید توسط مکرها و حیله‌های شریر فریب بخوریم. باید برای حمله‌های او آماده باشیم. کمربند محکم راستی را به کمر ببندید. در لباس سربازی آن روزگار، کمربند قسمتی از لباس بود که تمام قسمت‌های دیگر را نگه می‌داشت. بسیار ضروری بود. در واقع اگر کمربند پاره می‌شد، لباس و سلاح نیز پایین می‌افتادند. این صحنه به نظر خنده‌دار است، ولی در یک جنگ چنین نیست و سربازی که کمربندش پاره می‌شد، به سادگی شکست می‌خورد. به ما گفته شده که کمربند محکم راستی را به کمر ببندید و در مقابل دشمن بایستیم. حقیقت است که همه چیز را با هم نگه می‌دارد. ولی آن حقیقت چیست؟ کلام خدا. کلام خدا حقیقت است. عیسی مسیح کلمه خداست. ما نیاز به افرادی داریم که کلام خدا را همانطوری که در کتاب مقدس نوشته شده به مردم دنیا اعلام کنند. امروز افراد زیادی هستند که شهادت زندگی خود را می دهند. ورزشکاران، هنرمندان، نویسندگان و افراد معروف مسیحی زیادی هستند که شهادت ایمانشان به عیسی مسیح را می دهند. اما بسیاری از آنان آگاهی ناچیزی در ارتباط با کتاب مقدس دارند. ما احتیاج به افرادی داریم که کمربند محکم راستی را به کمر خود بستند. آنان بایستی کلام خدا را بدانند و درک کنند. می توانم تعدادی از اشخاص معروف را نام ببرم که متاسفانه فریب فرقه های انحرافی و مکاتب دروغین را خوردند و از ایمان مسیحی بازگشتند. می پذیرم که شهادت بعضی از افراد بسیار هیجان انگیز است، اما از طرف اشخاصی که در حال از دست دادن تمام لباس روحانیشان هستند، جامعه آنان با کمربند محکم راستی که کلام خدا است بسته نشده است. هر قسمت از این لباس در مورد عیسی مسیح صحبت می کند. ما با عیسی مسیح در جایگاه‌های آسمانی هستیم و بایستی اینجا در رفتار و زندگی ما روی زمین مسیح را بپوشیم. پولس قبلا گفته است که مسیح را برتن کنیم. او آن یگانه حقیقت است و ما باید او را در زندگی بپوشیم و داشته باشیم. هر شهادتی که عیسی مسیح را جلال نمی دهد نباید گفته شود. شهادت های زیادی وجود دارند که فقط خود آن افراد را جلال می دهند و تعریف از خود شخص است. به عنوان مثال یکی می گوید من یک ورزشکار موفق بودم یا یک هنرمند خوب بودم و اکنون استعداد و هنرم را در اختیار عیسی مسیح گذاشتم. منظور و مقصود در واقع این است که باور کنید او خوشحال است که مرا در جمع خود دارد. دوست عزیز، شما باید خوشحال باشید اگر او را دارید. او وقتی من و شما را به دست آورد چیز زیادی دریافت نکرد. اگر صادق باشیم
چیز زیادی برای گفتن نداریم و نمیتوانیم واقعا از خودمان تعریف کنیم. معمولا گمان میکنیم که باید شخص بزرگ در دیدگاه مردم دنیا باشیم. نه، آنچه نیاز داریم این است که کمربند محکم راستی را به کمر خود ببندیم، برای اینکه بتوانیم شهادتی به این دنیا بدهیم که عیسی مسیح را جلال بدهد. عیسی مسیح حقیقت است. فقط راستی و حقیقت می تواند با خطاها و اشتباهات روبرو شده و پیروز شود.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.